بسم الله الرحمن الرحیم. 29/1390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و حیث ان بناء العرف على عدم اجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الاجزاء و اجرائی فی فاقد شرط کشف عن فساد توجیه الاول. بحث ما در مورد این بود که اگر چنانچه ما یک مرکبی داشتیم، بعد یک جزئی از آن برای ما متعذر شد، آیا ما بقیه اجزا واجب هستند یا ما بقیه اجزا واجب نیستند؟ گفتیم که گروهی آمدن استصحاب کردن وجوب را برای ما بقی. مرحوم شیخ فرمودن که علی الظاهر دارای اشکال هست این استصحاب، ولی بعدن 3 توجیه برای این استصحاب مطرح کردن. درست شد؟ فائده این 3 توجیه را هم مرحوم شیخ ذکر کردند. خب اون 3 توجیه که با هم دیگه فرق دارند و کاربردشون مختلف هست چی بودند؟ توجیه اول این بود که وقتی که ما شک کردیم ما بقی هم وجوب دارن یا ما بقی وجوب ندارند، میاییم استصحاب میکنیم وجوب مطلق را، نه خصوص وجوب نفسی را، نه خصوص وجوب عرض کنم غیری و مقدمی را، بلکه وجوب مطلق را استصحاب میکنیم. درسته؟ این مبنای توجیه اول بود. مبنای توجیه دوم این بود که ما وجوب نفسی را استصحاب میکنیم، موضوعش هم مشخص و معین هست. توجیه سوم این بود که ما وجوب نفسی را استصحاب میکنیم، منتها موضوعش مشخص نیست. خب 3 توجیه رو برای اون استصحاب ذکر کردن، بعد فائده این 3 توجیه را مرحوم شیخ بیان فرمودن که فایدهش اینه که ما مواردی داریم هر 3 توجیه جاری می شود، مواردی هم داریم که نه، بعضی از این 3 توجیهات جاری می شود. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ما یک مرکب داریم، معظم اجزاء اون را نمی توانیم انجام بدیم. مثل نماز 11 جز دارد، 9 جزءش رو نمیتونیم انجام بدیم، فقط 2 جزءش رو میتونیم انجام بدیم، 1 تکبیر، 2 قرائت. ما بقیه اجزا را نمیتونیم انجام بدیم. درست شد؟ در اینجا بر طبق مبنای اول، توجیه اول، اینجا استصحاب وجوب برای این 2 جزء باقی مانده جاری میشود، ولی توجیه دوم و سوم، اول میخوام توجیه دوم در اینجا جریان پیدا نمی کند. درست یا نه؟ یا مثلا فرض کنید اونجایی که یک مرکبی ما داریم، یک شرطی دارد، شرطش برای ما متعذر شد، وقتی شرطش برای ما متعذر شد، توجیه اول جاری می شود، یعنی استصحاب بر اساس توجیه اول جاری می شود، ولی بر اساس دیگر توجیهات استصحاب جریان پیدا نمی کند. درسته؟ ولی بر اساس توجیه دوم چرا؟ هم جریان پیدا می کند، یعنی آره اونجایی که یک مرکبی ما داشتیم، این مرکب ما دارای شرطی است، شرطش متعذر شد، توجیه اول جاری نمی شود ولی توجیه دوم و سوم جاری پیدا می کند. پس بنابراین بین این توجیهات سگانه یک فوائدی وجود داره. فایدهش اینه که در بعضی از موارد یکی، در بعضی از موارد دو تا از اینها، در بعضی از موارد هم البته ممکنه سه تا جاری بشوند. خب بعد از این مباحث رو که مرحوم شیخ ذکر کردن، حالا مرحوم شیخ میخوان نظر خودشون رو راجبه این سه تا توجیه بیان بکنن که از میان این سه توجیه کدام یک از اینها درسته. میفرماد که توجیه اول باطله، توجیه اول توجیه درستی نیست. چرا؟ چون خلاف عرفه. به این عبارت که وقتی ما اگر مرکبی داشتیم معظمش برای ما متعذر شد، فقط میخوای این در رو ببندید صدا میاد، فقط مقدار کمی از اجزاء اون مرکب برای ما میسور است. در اینجا که اجزاء کمی برای ما میسور است، عرف در اینجا کمک نمی کنه استصحاب جاری بشه، ولی بنابر توجیه اول استصحاب جاری پیدا می کنه. پس بنابراین چون این مخالف با استصحاب مخالف با عرف هست، ما نمیتونیم توجیه اول را بپذیریم. اما توجیه سوم، توجیه سوم چطور؟ توجیه سوم آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ میفرماید که توجیه سوم هم اشکالی دارد. اشکالش این است که اگر مثلا فرض کنید که ما یک مرکبی داشتیم دارای وجوب نفسی بود، بعد یک جزءش دو جزءش برای ما متعذر شد، در اینجا آیا وجوب نفسی برای ما بقیه اجزا هست یا نیست؟ در اینجا عرف میگه ما خود وجوب نفسی رو باید استصحاب کنیم، کاری به متعلق و موضوع وجوب نفسی نداریم. ما خود وجوب نفسی رو استصحاب میکنیم، میگیم قبلا وجوب نفسی بود، الان با متعذر شدن یک جز دو جز شک میکنیم همچنان وجوب نفسی هست یا نیست، استصحاب میکنیم وجوب نفسی را، درسته؟ ولی بر طبق توجیه سوم در اینجا وجوب نفسی خود صفت قابل جریان نیست، لذا توجیه سوم هم قابل قبول نخواهد بود. یا مثلا فرض کنید آبی داریم کر، این آب که کر بود یه مقدار یک لیوان ازش برداشتیم، شک میکنیم آیا این آب کر است یا نه، ما نمیایم بگیم که این آب حوض قبلا کر بود. عرف اینو نمیگه، عرف میگه کریت قبلا بود، الان بعد از برداشتن یک لیوان از این آب حوض شک میکنیم کریت هست یا کریت نیست، استثنا میکنیم بقای کریت را، درست شد؟ او وقت ثابت میکنیم که این حوض آبش کره، میشه اصل مثبت، درست شد؟ خب پس بنابراین بر اساس عرض کنم خدمت شما توجیه سوم، مسئله ما میشود اصل مثبت، اصل مثبت هم که حجت نیست، میمونه از میان توجیهات سگانه توجیه دوم. مرحوم شیخ توجیه دوم را هم عرض چیز میکنه، اشکال برش وارد میکنه، منتها در این حال توجیه دوم را قبول میکند. خوب ملاحظه فرمودید؟ خب پس بنابراین از نظر مرحوم شیخ از این توجیهات سگانه فقط توجیه دوم قابل قبول خواهد بود، توجیه اول با توجیه سوم قابل قبول نیست. عبارت دقت کنید، و حیث ان، جلسه دیروز تا اینجا خوندیم دیگه، و حیث ان بنا العرف، خب همونطور که در خارج از درس توضیح دادیم خدمت شما، این عبارت و حیث و انه میخواد مرحوم شیخ از میان توجیهات سگانه یک توجیه را انتخاب کند که ایشون توجیه اول و سوم را رد می کند، توجیه چهارم را انتخاب می کند. می فرماد و حیث ان بنا العرف علی عدم اجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الاجزاء و اجرائی فی فاقد شرط کشف عن فساد توجیه الاول. حیث این که بنا عرف بر این است که جاری نمی کند استصحاب را در مرکبی که معظم اجزاش نباشه، و اجرا می کند عرف استصحاب را در اونجایی که مرکبی داشته باشیم شرطی دارد منتها شرطش مفقوده، و اجرا می کند عرف استصحاب را در اون مرکبی که شرطش مفقوده، کشف می کنیم از فساد توجیه اول. خب این کار عرف چطور کشف می کند از فساد اون یکی؟ خب دوستان دقت کنید، چطور کار عرف در این که نمی گذارد استصحاب در اون مرکبی که معظم اجزاش مفقود شده جاری بشه، و در اون جایی که شرط مفقود شده میگه جاری میشه؟ اینجا توجیه اول که میگه صحاب در اولی جاری نمیشه در دومی جاری میشه، چطور برخلاف عرفه؟ میگیم به خاطر این که در اینجا عرف، بله بله، عرف که در استصحاب را در معظم اجزا اجازه نمیده جاری بشه، بر طبق توجیه اول استصحاب جریان پیدا میکند، پس توجیه اول برخلاف عرفه. در مثال دومی که مرکبی داریم شرطش مفقوده، در اینجا هم بر طبق گفته نرز کنم خدمت شما توجیه اول استصحاب جاری نمی شود، ولی بر طبق گفته عرف استصحاب جریان پیدا می کنه، پس توجیه اول برخلاف عرفه، لذا قابل قبول نخواهد بود. می فرماید که چون که بناء عرف بر این است که جاری نمی شود استصحاب در اون مرکبی که مفقود است معظم اجزاش، و عرف جاری می کنند استصحاب را در مرکبی که فاقد از شرطش، کشف می کنیم از فساد توجیه اول. بنویسید زیرا طبق توجیه اول اونجایی که مرکب ما معظم اجزاش مفقوده استصحاب جاری می شود، و اونجایی که شرط ما مفقود است استصحاب جاری نمی شود. پس توجیه اول درست برخلاف عرفه. خب این بطلان توجیه اول. اما بطلان توجیه سوم، و حیث ان بناءهم على استصحاب نفس الکریه دون الذات المتصفه بها کشف عن صحت الاول من الاخرین، و چون بنا عرف بر این است که، دقت کنید تا این عبارت هم درست بشه، عرف میگه اگر ما یک مجموعه ای داشتیم مثلا مثل آب کر، یه مقداری ازش برداشتیم، شک کردیم در کریتش، در اینجا عرف میگه آقا ما خود کر رو استصحاب میکنیم، چون خود کر قبلا و یقینا بود، الان یه مقداری که از این آب و حوض برداشتیم شک میکنیم در کر، استصحاب میکنیم بقای کر را. عرف این کارو میکنه، طبق توجیه دوم هم همین کار صورت میگیره، بنابراین توجیه دوم توجیه درستی خواهد بود. ملاحظه کنید، یا مثلا فرض کنید ما یک مرکبی داریم دارای وجوب نفسیه، خب یک جزش برای ما متعذر شد، شک میکنیم وجوب نفسی برای ما باقی هست یا نیست، طبق توجیه دوم بله برای ما باقی وجوب نفسی هست. چرا؟ چون از نظر عرف در همچه جاهای خود وجوب نفسی را استصحاب میکنند، نمیگن این نماز مرکب قبلا دارای وجوب نفسی بود، حالا با رفتن یک جزء شک میکنیم دارای وجوب نفسی هست یا نه، استثناء میکنیم وجوب نفسی رو، نه این رو نمیگن، بلکه میگن وجوب نفسی قبلا بود، حالا شک میکنیم الان هست یا نیست، میگیم استثناء میکنیم بقای وجوب نفسی را. عرف اینو میگه، توجیه دوم هم همین رو میگه، لذا توجیه دوم توجیه درستی است. ملاحظه کنید، و حیث ان بناهم علی استصحاب نفس الکریه، و چون که بنا عرف بر این است که استصحاب میکنن خود کریت را، نه اون ذاتی که کریت وصفشه. اون ذاتی که کریت وصفشه اون ذات چیه؟ آب در اون حوض، آب در این حوض، مثلا آب در این حوض میشه ذاتی که کریت وصفشه. و حیث این که بنا عرف بر استصحاب خود کریت هست، یا مثلا در ما نحنفی استصحاب میکنن خود وجوب نفسی را، نه این که بیان استصحاب کنن ذات متصفه با کریت را، نمیان استصحاب کنن بگن این حوضی که آب درش بوده قبلا کر بوده، حالا شک میکنیم همین حوض رو میگیم آب چیه کر، نه تو نمیگن.
دومی
دارم میگم
که گفته مازر ما کار کرد و در اصل رو بها کریت
صحیح، نه نه در توجیه دوم نمیگفتیم حاضر ما کان کرد، حاضر
ما کان کرد و رسول بها کریت، بعد تو سومی گفتم و حاضر نظیر اجرا استصحاب وجود کرد فی حاضر ما لاثبات کریت الباقیمه.
بله، در مورد توجیه دوم رو میفرمایید؟ نه، نه.
دومی گفتن خیال حاضر ما
بله
کرد بل
از که بقا
کریته،
نه نه نه
چون که دومی گفتیم یستصحب معهو الوجوب نفسی،
بله نه درسته. ببینید در توجیه دوم عرض کنم خدمت شما، وقتی که آبی ما داشتیم درسته مقداری ازش برداشتیم دیگه در شک میکنیم در کریتش، درسته؟ در اینجا ما میگیم چون کر قبلن بوده، درسته کر ماره این بوده، ولی بالاخره کر قبلن بوده، کری که قبلن بوده الان شک میکنیم این کریت همچنان بقا دارد یا نه، ما استصحاب میکنیم بقای کریت را، منتها وقتی استصحاب کردیم بقای کریت را خود به خود منطبق میشه بر این فرد، این در دومه. ولی در مورد وجوب نفسی که ما نحنفی باشه، ما یه مرکبی داریم به نام نماز، یه جز این چی شده؟ متعذر شده، شک میکنیم ما بقی همچنان وجوب نفسی دارن یا وجوب نفسی ندارن، ما استصحاب میکنیم خود وجوب نفسی را، وقتی استصحاب کردیم خود وجوب نفسی را، وجوب نفسی مال چیه؟ مال ما بقی میشه. ملاحظه عرف هم همین کار رو میکنه، عرف هم میگه وقتی شما مرکبی داشتید، مرکب شما دارای وجوب نفسی بود، بعد از اینکه یک جزءش متعذر شد شک میکنید آیا ما بقی وجوب نفسی دارن یا ما بقی وجوب نفسی ندارن، میگه آقا اصل وجوب نفسی که قبلا بود، اصل وجوب نفسی که قبلا بود، حالا شک میکنی وجوب نفسی هست یا نه با تعذر این جز، میگیم اصل وجوب نفسی هست، نمیگیم این نماز دارای وجوب نفسی بود، حالا شک میکنیم همین نماز وجوب نفسی دارد یا نه، استثناء میکنیم بقای وجوب نفسی این را، مسلماً با رفتن یک جز از این مرکب دیگه وجوب نفسی این مرکب هم چی شده؟ وجوب نفسی این مرکب مسلما رفته. حالا در زمان بعدی که عرض کنم خدمت شما مشکوک الحدوثه، نه یقین نه شکی داریم در بقاش، نه یقینی داریم به حدوثش، وقتی اینطور باشه استصحاب در خود این فرد جاری نمیشه، در کلی جریان پیدا میکنه، دقت لازم داره. میفرماید که و حیث این که بناء عرف بر استصحاب خود کریت هست، نه آب این حوزی که قبلا کر بود، نه این استاب نمی کنن. خود کریت را وقتی این آب حوز کر بود میگیم که کریت به وجود آمد، کریت کلی ها به وجود آمد. یه سطل ازش برداشیم، شک میکنیم کریت کلی هست یا استدلال میکنیم بقاش را. و حیث این که بنا عرف بر استصحاب خود کریت هست، خود وجوب نفسی هست، نه ذاتی که متصف به کریت باشه. ذات متصف به کریت چیه؟ آب همین حوزه، آب همین حوزه. اینو استصحاب نمی کنن. در اینجا کشف عن صحت الاول من الاخره، کشف میکنه صحت اولی از دوتای آخری. اولی از دوتای آخری میشه چندم؟ اولی از دوتای آخری دومی میشه دیگه. سه تا توجیه کردیم، توجیه اول، توجیه دوم، توجیه سوم. میگه اولی از دوتای آخری میشه توجیه دوم. خب کشف عن صحت الاول من الاخره، این کشف میکنه از صحت اولی از دوتای آخری که منظور همون توجیه دوم باشه. خب مرحوم شیخ میفرماد که اگر ما مسامحه عرفی رو در نظر نگیریم حتی توجیه دومش هم داره اشکاله، همونطور که توجیه اول اشکال داره توجیه دوم هم اشکال داره، توجیه سوم هم اشکال داره. ما تا اونی که مشکل رو حل میکنه مسامحه عرفی است. درست شد؟ عرف در اونجایی که یک مرکبی داریم شرطی ندارد، شرطش متعذره، در اینجا عرف مسامحتن میگه همینی که قبلا بود الان هم استصحاب میکند بقاش را. میفرماد که و قد عرفت انه لولا المسامحه العرفيه في المستصحب و موضوعه و موضوعه لم يتم شيء من الوجهين. تو شناختی که اگر نباشد مسامحه عرفیه در مستصحب، این اشاره به کدومه؟ اشاره به توجیه اوله. در مستصحب ما، تو توجیه اول تو مستصحب ما مسامحه میکردیم. چی؟ نه توی تو اولی
روی موضوع میاد تو دومی.
خب
چون گفتیم این بعد از این
حالی یکی
از
عزیز داشتم همونه تو رو معروض میاد و این
مسامحه توش هست،
مسامحه توش هست. ولی توی اولی هم مسامحه بود. مسامحه ما چی بود؟ بارکالا مستصحب ما را به جای اینکه مثلا وجوب نفسی رو بگیریم میومدیم چکار میکردیم؟ مطلق الوجوب رو در نظر میگرفتیم. خب این مسامحه عرفی میشه دیگه. در اون توجیه اول به جای اینکه مستصحب ما وجوب نفسی باشه یا وجوب غیری باشه، مثلا می اومدیم مطلق الوجوب رو در نظر می گرفتیم، این میگیم مسامحه در مستصحب. درست شد؟ یا مثلا فرض کنید که در توجیه، فرض کنید که دوم، در توجیه دوم روی موضوعش ما مسامحه می کردیم. اگر این گونه مسامحات نبود، عرض کنم خدمت شما، ما توجیه دوم را حتی نمیپذیرفتیم. منتها چرا توجیه اول علی رغم اینکه مسامحه عرفی است نمیپذیریم؟ چون اصلا اونجا روی موضوع، در توجیه اول روی موضوع مسامحه عرفی وجود نداشت، روی مستصحب مسامحه عرفی وجود داشت، ولی روی موضوع چی؟ موضوع مسامحه عرفی وجود نداشت. لذا ما طبق توجیه اول گفتیم که موضوع ما، مثلا توی این مثال مرکبی داریم معظم اجزاش مفقوده، یکی دو جزءش موجوده. درست شد؟ در اینجا این تعداد اجزا که اکثرشون مفقوده، عرفن میگه نمیتونیم بگیم که این دوتا جزء باقی مونده همونها هستند، ولی طبق توجیه اول میگه میتونیم بگیم این را. خب پس در موضوع عرف مسامحه نمی کنه، لذا استحباب جاری نمیشه. ولی میبینیم توجیه اول تو این مثال ما جاری میشه، درسته؟ لذا در توجیه اول تو مستصحب ما مسامحه عرفی هست، ولی توی موضوع مسامحه عرفی نیست. چون توی موضوع مسامحه عرفی نیست، ما توجیه اول رو نمیپذیریم. بیایم سراغ عرض کنم توجیه دوم. در توجیه دوم این دفعه توی موضوعش مسامحه عرفی هست. اگر این مسامحه عرفی توی موضوع بر طبق توجیه دوم نبود، حتی ما توجیه دوم رو هم قبول نمی کردیم، توجیه سوم رو هم قبول نمی کردیم. توجیه سوم چرا؟ توجیه سوم به خاطر اینکه مستلزم چیه؟ اصل مثبت میشه، لذا هیچ کدوم از توجیهات رو نمی پذیرفتیم، نه اولی، نه دومی، نه سومی. ولی خب چون مسامحه عرفی وجود دارد، در موضوع ما توجیه دوم را میپذیریم، ولی توجیه اول و سوم را رد میکنیم. عبارت ملاحظه کنید، میفرماد که تو شناختی که اگر نباشد مسامحه عرفیه در مستصحب و موضوع مستصحب، ضمیر موضوع میخوره مستصحب، لم یتم شیء من الوجهین، اصلا درست نیست هیچ کدوم از دوتا وجه. منظور دوتا وجه کدومه؟ نه وجه اول، نه وجه دوم. هیچ کدوم از این دوتا وجه قابل قبول نیستند. خب پس وجه سوم چطور؟ وجه سوم رو چون قبلا گفته بودن و ما هم توضیح دادیم، دیگه توی مد ذکر نشده، ولی به شکل نسخه بدل ذکر شده، درسته؟ نسخه بدل اینه که توجیه سوم قابل قبول نیست، چون اصل مثبت می شود، میشه اصل مثبت. وقتی شد اصل مثبت، اصل مثبت هم علی قول المعروف که حجت نیست، مگر اونجایی که واسطه چی باشه؟ واسطه خفیه باشه. لذا نه توجیه اول، نه توجیه دوم، نه توجیه سوم، هیچ کدوم برای ما قابل قبول نیست. ولی توجیه اول را میپذیریم. چون بله؟ دوم را من گفتم اول؟ نه، ولی توجیه دوم را میپذیریم. چرا؟ چون در موضوع حکم مسامحه عرفی جریان دارد. چون در موضوع حکم و موضوع مستصحب، چون مستصحب ما حکمه، چون در موضوع مستصحب و موضوع حکم مسامحه عرفی وجود داره، ما توجیه دوم را میپذیریم. لولا این مسامحه، حتی توجیه دوم را ما قبول نمی کردیم، بر توجیه دوم هم اشکال وارد بود. اونی که اشکال را در توجیه دوم حل میکنه، وجود مسامحه عرفی در موضوع مستصحب و موضوع حکم، درسته؟ که گفتیم از نظر حکم، از نظر میگم از نظر عرف، اونجایی که ما یک شرطی داشتیم، شرط مال یک مرکبی بود، درسته؟ شرط وقتی مال مرکب بود، شرط برای ما متعذر شد. در اینجا طبق توجیه اول استصحاب جاری نمیشه، ولی طبق توجیه دوم استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون عرف این موضوع را ولو شرطش متعذر شده، ولی میگه این موضوع همون موضوع ولو شرطش نیست، فرق میکنه با اونجایی که شرطش باشه، ولی عرفاً میگه نه این موضوع همون موضوع، درست شد؟ لذا اگر یه دفعه کسی، عرض کنم خدمت شما، وضوع گرفتن براش میسر نشد، طهارت براش میسر نشد، رفت نماز خوند، عرفاً میگن چیکار میکنه؟ نماز میخونه. خب اگر نماز با طهارت بود، بازم عرف میگن داره چیکار میکنه؟ داره نماز میخونه. پس چون عرف در موضوع عرض کنم مسامحه میکند، لذا توجیه دوم جریان پیدا میکند، توجیه اول جاری نمیشود، توجیه سوم هم جاری نمیشود، که مشکلات خاص خودشون را دارن، درسته؟ خیر، لکن الاشکال بعدو فل اعتماد على هذه المسامحه العرفيه المذكوره، لكن اشكال هنوز در مورد اعتماد کردن بر این مسامحه عرفیه ایست که ذکر کردیم، که گفتیم در مورد توجیه دوم وجود داره. آیا حتی یقین کنیم به این مسامحه یا نه اعتماد کنیم؟ میفرماد میشه اعتماد کرد، ولی ممکنه بعضی اعتماد نکنند، لذا اشکال در اعتماد بر این مسامحه هست. لکن الاشکال بعدو فی الاعتماد علی هذه المسامحه العرفیه المذکوره، لکن اشکال هنوز در مورد اعتماد بر این مسامحه عرفیه است که ذکر کردیم، که گفتیم عرف در موضوع مستصحب چکار میکنه؟ مسامحه میکند، که در مورد توجیه دوم هم همین رو گفتیم. خب اعتماد کنیم بر این مسامحه عرفیه یا نه؟ میفرماید که ممکنه بعض اعتماد نکنن، ولی اون نکتهی که مهم است این است که در باب مثال کریت ما یک آب حوزی داریم، کر هست، سطلی ازش برداشتیم، شک میکنیم کر هنوز باقی است یا نه. عرف میگه این آب بدون یک سطل همون آب با سطله، پس اگر الان شک در کریت میکنی بگو کره، یعنی کریت رو استصحاب کن، درست شد؟ خب چون کر از نظر عرف استصحاب میشه و تمام کسانی که استصحاب رو جاری میکنن میان کر رو استصحاب میکنن، علی ظاهر دیگه بین باب کر و بین باب ما نحنفی که وجوب نفسی برای ما بقی باشه فرقی وجود نداره. وقتی استصحاب کردیم کریت را برای آب حوض بدون سطل، پس باید استصحاب کنیم وجوب نفسی را برای اجزای ما بقی. باب کریت و باب وجوب نفسی علی ظاهر دوتاشون یکی هست، چون اتفاق نظر وجود داره در استصحاب کار، پس باید اتفاق نظر هم وجود داشته باشه در وجوب نفسیه ما بقیه اجزاء نماز، درست شد؟ اونی که مشکل رو حل میکنه این هست، دقت کنید. الا ان ظاهر ان استصحاب الکریه من المسلمات عند القائلین بالاستصحاب، الا اینکه ظاهر مطلب اینه که استصحاب کریت یا استصحاب قلت، آبی داشتیم قبلا قلیل بود، درسته؟ خب یک سطل بهش اضافه کردیم، آیا کر شد یا نشد؟ استصحاب میکنیم چی را؟ کریت، قلت روز میخوام، استصحاب میکنیم قلت را. استصحاب کریت و استصحاب قلت از مسلمات است، کسانی که استصحاب را قبول دارن. خب وقتی که اینطور شد دیگه فرقی بین کریت و وجوب نفسی وجود نداری، یکی هستن. اگر استصحاب رو در کریت جاری میکنیم برای آب بدون سطل، پس وجوب نفسی رو هم باید استصحاب کنیم برای اجزای ما بقی. و ظاهر عدم الفرق، ظاهر این است که فرقی وجود ندارد. فرق بین چی و چی وجود ندارد؟ فرقی بین ما نحن فی که استصحاب وجوب نفسی است برای ما بقی اجزا، و بین کریت فرق نیست. وقتی استصحاب در کریت جاری میکنن، پس استصحاب را در وجوب نفسی هم جاری میکنن، نتیجه میگیرن ما بقی واجبه، درسته؟ و ظاهر عدم الفرق، ظاهره که بین ما نحنفی که وجوب نفسی ما بقی باشه و کریت فرقی نیست. خب در اینجا پس به نظر مرحوم شیخ اعظم استصحاب، عرض کنم خدمت شما، جریان پیدا می کند بنابر قول دوام، توجیه دوام. خب پس خلاصشو من بگم خدمت شما، اگر ما یک مرکبی داشتیم یک جزءش متعذر شد، آیا برای ما بقی اجزا وجوب رو استصحاب بکنیم یا نکنیم؟ می فرماید بله، بر طبق توجیه دوام وجوب استصحاب میشه برای ما بقیه اجزا. مطلب چی شد؟ تمام شد. ولی بنابر توجیه اول و توجیه سوم جریان پیدا نمی کنن، چون دچار اشکال هستن. خب ثم انه لا فرقه، در اینجا در ارتباط با همین مطلب دو تا نکته گفته میشه. نکته اول این است که عرض کنم خدمت شما، ببینید مرکبی که ما داریم به نام نماز دارای 11 جزءه، یک جزءش برای ما متعذر شد. آیا وجوب برای ما بقی اثبات میشه یا اثبات نمیشه؟ که مرحوم شیخ فرمود اثبات میشه، ثابتش میکنیم. حالا آیا فرق میکند بین این که این جزئی که برای ما متعذر شده قبل از وقت وجوب نماز باشه با بعد از وقت وجوب نماز باشه، اینو فرق میکنن؟ بعضی اومدن تفصیل دادن گفتن بله، اگر چنانچه قبل از وجوب نماز این جزء برای ما متعذر شد، در اینجا عرض کنم خدمت شما بله وجوب برای ما بقی استصحاب نمیشه. چرا استصحاب نمیشه؟ چی؟ نه چی؟ بارکلا اصلا وجوب هنوز نیومده. فرض کنید الان ما نمیتونیم یک جزء نماز رو بخونیم، درست شد؟ 11 جزء نماز الان یک جزءش برای ما متعذره قبل از اذان ظهر. آیا وجوب برای ما بقی هست یا نه؟ نمیتونیم استصحاب کنیم وجوب ما بقی را. چرا؟ چون ولو کل هم باشد وجوبی ندارد، چه برسه برای ما بقی. ولی اگر چنانچه بعد از اذان باشه، بعد از وقت باشه، بعد از آمدن وجوب به نفسی باشه، یک جزء برای ما متعذر شد، آیا در اینجا میتونیم وجوب رو استصحاب کنیم برای ما بقی؟ مرحوم شیخ میفرماید چیزه این کسی که تفصیل داده گفته بله در اینجا وجوب رو برای ما بقی استصحاب میکنیم. پس گروهی هستند که فرق گذاشتن بین این که اون جزئی که متعذره قبل از وقت مرکب باشه یا بعد از وقت مرکب باشه. اگر قبل از وقت مرکب باشه دیگه ما استصحاب وجوب نمی کنیم برای ما بقی، ولی اگر بعد از وقت مرکب باشه با تعذر این جزء وجوب رو برای ما بقی استصحاب می کنیم. مرحوم شیخ می فرماید فرقی نمی کند. اگر بنا شد و ثابت شد که وجوب برای ما بقی اجزا استصحاب می شود، فرقی بین تعذر جز قبل از وقت و بین تعذر جز بعد از وقت نمی کند. عبارت دقت کنید: ثم انه لا فرق بناء على جریان الاستصحاب بین تعذر الجزء بعد تنجز تکلیف کما اذا زالت شمس متمکنا من جميع الاجزاء ففقد بعضها و بین ما اذا فقده قبل الزوال. خب فرقی نیست بنابر جاری شدن استصحاب. جاری شدن استصحاب در چی؟ جاری شدن استصحاب در چی؟ در وجوب ما بقی اجزا. اگر بنا شد ما استصحاب را در وجوب ما بقی اجزا جاری کنیم دیگه فرق نمی کنه این جزئی که متعذر شده قبل از وقت باشه یا بعد از وقت باشه. می فرماید که فرقی نمی کند بنابر این که جاری بشود استصحاب وجوب ما بقی اجزا، فرق نمی کند که بین جزئی که متعذر شده بعد از تنجز تکلیفه. مراد از تنجز تکلیف چیه؟ یعنی به فعلیت رسیدن تکلیف. مثلا نماز ظهر وجوبش کی به چیز فعلیت میرسه؟ زمانی که اذان رو گفتن. اصطلاحا کی منجز میشه وجوب نماز؟ زمانی که اذان رو گفتن، درست شد؟ پس این که اشاره میکنه بعد از تنجز تکلیف یعنی بعد از این که به فعلیت رسید وجوب اون مرکب، درست شد؟ مثلا فرض کن نماز ظهر که یک مرکب است، وجوبش بعد از این که اذان را گفتند و شمس زائل شد، وجوبش میشه؟ منجز میشه و فعلیت پیدا میکنه. حالا بعد از اینکه فعلیت پیدا کرد جزئش متعذر شد، استحباب جاری میشه. یا قبل از اینکه اذان رو بگن جزئش متعذر شد، باز هم استحباب وجوب میشه. میفرماید که بین متعذر شدن جزء بعد از تنجز و به فعلیت رسیدن تکلیف به مرکب، مراد تکلیف همون وجوب نفسی است که میاد روی مرکب. مثل چی؟ کما از زالت شمس، مثل اینکه شمس زائل شود. شمس که زائل شد وقت نماز ظهر عصره. خب در حالی که متمکنن من جمیل اجزا فقط بعضا، در حالی که تمکن داره همه اجزا رو انجام بده، ولی بعضی چی شده؟ مفقود شده، بعضیش متعذر شده. پس بعد از این که وجوب نماز به فعلیت رسید و تنجس پیدا کرد حتمی شد، ما میتونیم همه اجزا رو الا یکیش یا دوتاش رو انجام بدیم. خب ما بقیه اجزا وجوبشون هست یا نه؟ استثنا میکنیم بقا وجوب ما بقیه اجزا را. فرق نمی کند بین این مورد و بین ما اجزا و بین ما اذا فقده قبل الزوال، و بین اونجایی که مفقود کند اون جزء را، بعض اجزا را، قبل الزوال، قبل زوال ظهر، یعنی قبل از تنجز تکلیف. یک ساعت مانده به ظهر، نمازی که 11 جزء داره یه جزءشو نمیتونه انجام بده، درست شد؟ این میگیم تعذر جز قبل از تنجز و به فعلیت رسیدن وجوب نماز. میفرمایم وقتی که استصحاب بنا جاری بشه در برای وجوب ماوقی، فرقی بین دو صورت نیست. و بین اونجایی که مفقود بشود اون بعض اجزا قبل از زوال ظهر، که قبل از تکلیف، قبل از منجز شدن تکلیف به مرکب هست. چرا فرقی نمی کند؟ دقت کن اینجا، چرا فرقی نمی کند؟ می فرماید به خاطر اینکه ما وقتی استصحاب می کنیم وجوب را برای ما بقی، ما وجوب نوعی را استصحاب می کنیم، وجوب شخصی این نماز را که استصحاب نمی کنیم، وجوب نوعی نماز را، نه وجوب شخصی این نماز را. وجوب نوعی با وجوب شخصی چیه؟ فرق میکنه. نماز واجبه میشه نوع وجوب، ولی این نمازی که الان تو میخوانی اینم واجبه، من تو وجوبی میشه چی؟ وجوب شخصی. میگه ما وجوب شخصی رو که استثنا نمیکنیم تا این اشکال پیش بیاد، فرق کنه بین قبل از اذان و بعد از نماز، درست شد؟ خب نماز واجب هست یا نه؟ نماز واجب هست یا نه؟ ولی برای من واجبه الان یا نه؟ الان برای من واجبه؟ نه. ولی اصل نماز چطور؟ اصل نماز واجبه، اون میگه وجوب نوعی. ولی برای شخص من الان نماز واجبه؟ برای شخص تو الان نماز واجبه؟ نه، واجب نیست. این میگه وجوب شخصی. ما وجوب شخصی رو نمیخوایم استصحاب کنیم که قبل از وقت و بعد از وقت فرق بکنه. ما وجوب نوعی رو استصحاب میکنیم. وجوب نوعی فرق بین قبل از وقت و بعد از وقت نمیکنه. ملاحظه کنید؟ چرا فرقی نمیکند؟ لأن المستصحب هو الوجوب النوعی المنجز، به خاطر اینکه مستصحب ما وجوب نوعی است که منجز میشود این وجوب نوعی، حتمی میشود این وجوب نوعی، علا تقدیر اجتماع شرایط، بر فرض اینکه شرایطی چی بشون؟ جمع بشون. از جمله شرایطی چی چیه؟ دخول وقته. لشخصی، نه که ما بخوایم وجوب شخصی رو استصحاب کنیم. المتوقف علی تحقق شرایط فعلا، که وجوب شخصی نماز برای من متوقف است بر اینکه محقق بشه از شرایط الان. الان وجوب نوعی میگیم علی تقدیر این که شرایط محقق بشه من، ولی وجوب شخصی چیه؟ نماز واجب است بر شخص علی تقدیر یا نه؟ نماز واجب اگر الان شرایط باشن، اگر الان شرایط باشن وجوب شخصی میاد. نه اینکه ما بخوایم وجوب شخصی را استصحاب کنیم که متوقف از بر محقق شدن شرایط فعلا و الان. بله، یه نکته در اینجا وجود داره. استصحاب وجوب برای ما بقی اجزا در اون جایی که بعد از وقت بوده خیلی واضح‌تر و روشن‌تر است. خوب دقت کنید در اینجا می‌فرماید که ما اگر قبل از وقت یک جزء متعذر بشه یا بعد از وقت یک جزء متعذر بشه، وجوب را برای ما بقی اجزا استصحاب می‌کنیم. درسته؟ ولی یه نکته‌ای داره و اینه که اگر بعد از وقت یک جزء متعذر شد، استصحاب وجوب برای ما بقی خیلی روشنه. چرا روشنه؟ به خاطر اینکه نماز اجزاش برای ما واجب میشه بعد از وقت، در صورتی که اون مقدار اجزایی که برای ما ممکن باشه، اون مقداری از اجزاء نماز که برای من، برای شخص من میسور باشه، اون بر من واجبه. اونی که برای من میسور نیست، اصلا اون بر من واجبه نیست. پس روشنه که وجوب برای ما بقیه اجزاء بعد از وقت خیلی راحت‌تر میشه اتصابش کرد. اندشک درست شد؟ بله، ما هم قبل از وقت وجوبه نه وجوب رو برای ما بقی استصحاب میکنیم، هم بعد از وقت. من تو استصحاب وجوب برای ما بقی بعد از وقت خیلی واضح‌تر و روشن‌تره. نعم هنا اوضح. بله اینجا، اینجا یعنی کجا؟ بعد از وقت. احسنتون. بله اینجا یعنی بعد از دخول وقت، وقت منجز شدن وجوب به مرکب. اینجا اوضح، استصحاب وجوب برای ما بقی اوضحه. بله در اینجا یعنی بعد از دخول وقت، بعد از زوال شمس، اوضح استصحاب وجوب برای ما بقی اوضح و واضح تره. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، بعضی ها خواستن یه فرق دیگه هم بگذارند در استصحاب وجوب برای ما بقی اجزا بعد از تعذر یک جز یا دو جز. بعضی خواستن یه فرق دیگه هم بگذارن. اون یک فرق دیگه چیه؟ اینه که اگر چنانچه این جزئی که متعذره با دلیل اجتهادی جزئیتی ثابت بشه، درست شد؟ وقتی متعذر شد، شک در وجوب ما بقی کردیم، استصحاب در وجوب ما بقی جرم پیدا نمی کنه. ولی اگر چنانچه نه، این جزء مشکوک جزئیتش برای مرکب به وسیله قاعده اشتغال ثابت شد، در اینجا بعد از تعذر این جزء وجوب برای ما بقی استصحاب میشه. پس تفصیل رو دوباره میگم، دوستان کاملا دقت کنید. بعضی آمدن تفصیل دیگه دادن، گفتن این جزئی که متعذره اگر جزئیتش به وسیله دلیل اجتهادی ثابت بشه، بعد از این که این جزء متعذر شد، وجوب برای ما بقی استصحاب نمیشه. ولی اگر چنانچه نه، این جزئی که متعذر شده جزئیتش به وسیله قاعده اشتغال به اثبات رسیده باشه، وقتی متعذر شد، وجوب رو برای ما بقی اجزا استصحاب میکنیم. چرا؟ دلیل چیه؟ میفهمم، بخاطری که وقتی که این جز جزئیتش به وسیله قاعده اشتغال ثابت شده باشه. چطور به وسیله قاعده اشتغال؟ به این صورت که ما میدانیم تکلیفی نسبت به نماز به گردن ما آمد، منتها نمیدانیم نماز با سوره از ما میخواهد مولا یا نماز بی سوره. میشود اقل و اقل و اکثر. اقل و اکثر که شد، تکلیف به گردن ما آمد، اشتغال یقینی یستد الفراغ یقینی، فراغ یقینی میخواد. قاعده اشتغال میگه پس نمازتو باید با سوره بخوانی. درسته؟ پس وجود سوره به وسیله قاعده اشتغال ثابت شد. چون این چینه، حالا این سوره برای ما متعذر شد. حالا که سوره برای ما متعذر شد، درست شد؟ میگیم الان اشتغال ذمه به چی داریم؟ به مابقی داریم. ما شک میکنیم که آیا همچنان این اشتغال ذمه هست یا نیست، استثاب میکنیم بقا اشتغال ذمه به وجوب را، درست شد؟ پس اگر اون جزء متعذر وصله دلیل اشتغالی ثابت بشه، استثاب در وجوب مابقی جاری نمیشه. ولی اگر وصله قاعده اشتغال باشه، استثاب در وجوب مابقی ثابت میشه و جاری میشه. عبارت دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید هیچ فرقی نمیکند بین دو صورت، اون جزء متعذر به وسیله دلیل اجتهادی باشه یا وسیله قاضی اشتغال باشه، فرق نمی کند. می فرماند و کذا لا فرق بناء على عدم الجریان بین ثبوت جزئیت المفقود به دلیل اجتهادی و بین ثبوتها به قاعدت الاشتغال. اگر بنا بشه که ما استصحاب رو جاری نکنیم در اجزای مابقی، وجوب اجزای مابقی، فرقی نمی کند که ثابت شده باشد جزئیت این جزء مفقود به وسیله دلیل اجتهادی یا ثابت شده باشد جزئیت این جزء به وسیله قاعده اشتغال، فرقی نمی کنه. ولی خب بعضی گفتن نه فرق میکنه. و ربما یتخیل انه لا اشکال فی الاستصحاب فی القسم الثانی، بعضی ها چه بسا خیال میشود که نه اشکالی نیست در این که جاری میشد استصحاب در قسم دوم. قسم دوم کدومه؟ آفرین، این جزئی که مشکوکه به وسیله قاعده اشتغال ثابت میشه، اینجا وجوب مابقی استصحاب میشه. چرا؟ لأن وجوب الاتیان بذلک الجزء لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهدت تکلیف، به خاطر اینکه وجوب این جزء نیست مگر به خاطر قاعده اشتغال، به خاطر خروج از عهده تکلیف، درسته؟ شک میکنیم آیا نماز با سوره را از ما میخواد یا نماز بدون سوره هم قبوله، درسته؟ شک میکنیم در اینجا چیز میکنیم، قاعده اشتغال میگه که چی؟ نماز را باید با سوره بخوانی، تا از تکلیف از گردن ما چی بشه؟ ساقط بشه. خب حالا اومدیم همین سوره‌ای که به وسیله قاعده اشتغال ثابت شد برای ما متعذر شد، میگیم استصحاب وجوب میکنه برای ما بقیه. خب میفرماد هازا به عینه مقتضن لوجوب اتیان الباقی بعد تعذر الجاز، همین دلیلی که باعث شد ما اکثر رو بخوانیم، دقیقا همین دلیل به عینه اقتضا دارد که واجب بشود انجام دادن ما بقی بعد از اتیان، بعد از تعذر جز. وقتی که جز برای ما متعذر شد، فرضم اینی که جز به قاعده اشتغال ثابت شد، همون دلیلی که آمد جز رو ثابت کرد، همون دلیل هم میاد میگه که وجوب هنوز برای ما بقی هم هست بعد از تعذر اون یه دونه جز، درست شد؟ پس بعد از تعذر این جز شک میکنیم وجوب ما بقی برای گردن ما هست یا نه، شغل ذمه داریم، استصحاب میکنیم شغل ذمه را نسبت به ما بقی اجزا. مرحوم شیخ میفرماید فرقی نمی کند، دلیل عدم فرق میذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.